أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.
الله الله.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
الله أكبر، ما شاء الله.
ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
الله أكبر.
فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله انفاسكم، احسنتم استفاده کردیم، ما فرمایید بشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر از این دوست عزیزمون آقای بخشی که یه بخش کوتاهی از آیات رو تلاوت کردن. خیلی صدای خوب و دلنشینی دارید، تسلط خوبی هم دارید الحمدلله. به لحن یکم فقط تند میخونید، سرعت تلاوتتون یکم زیاده که انشالله بعد اصلاحش بفهمید. خب ما در این بخش همطور که دوستان عزیز هم فرمودن در ارتباط با بحث آیین‌نامه لحن میخوام یه نکاتی رو عرض بکنیم، چون یه مقدار مفصل هست. فعلا از لحن شروع میکنیم، اگر انشاءالله فرصتی شد در ارتباط با صوت هم و نحوه اعطای امتیازات در این بخش صحبت خواهیم کرد. همطور که قبلا عرض شد، در یکی دو هفته قبل از ماه رمضان آیین‌نامه مسابقات تحت بازبینی قرار گرفت و یه تغییراتی در آیین‌نامه ایجاد شد، هم به لحاظ بارمبندی آیین‌نامه، هم به لحاظ برخی از بندها که من حالا اینها رو یکی یکی عرض میکنم خدمت شما. در واقع همین توضیحاتی است که قرار هست برای کل عزیزان داور در سطح کشور در آینده نزدیک به شکل ویدئویی و همچنین یک کتابچه‌ای در ارتباط با شرح آیین‌نامه در اختیارشون قرار بگیره و انشاءالله همه بتونیم یک کاسه تو بخش لحن عمل بکنیم و یک جور در واقع غذایا رو ببینیم. ما در بخش لحن در چند تا آیتم ضوابط و معیارها رو تعریف کردیم که کل اینها 11 مورد هست. اولین موردش تنوع ردیف های لحنی هست که بر بعضی از وقتا این سوال پیش میاد که این بحث چند مقام خوندن ارتباطش با بحث تنوع ردیف چی میشه، منظور از تنوع ردیف چی هست، که اینو من توضیح میدم خدمت شما. این بخش دو امتیاز داره، قبلا 4 امتیاز داشت، ولی با توجه این که تجربه در طی این 5 سال گذشته برای ما ثابت کرد که معمولاً افراد از نظر اجرای ردیف‌ها و نغمات کمتر تکراری می‌خونند، لذا نیازی نبود که بیش از 2 امتیاز برای این بخش قرار داده بشه. منظور از تنوع ردیف این هست که شما در ابتدای تلاوت که وارد میشید، از اولین نفسی که با هر مقامی حالا معمولاً بیات وارد میشن قرا، به ترتیب نفس‌های بعدی باید متفاوت باشه با نفس قبلی. حال این تفاوت اگر در 1 مقام باشه تفاوتی نمی‌کنه تا اینکه مثلا در 2 مقام باشه یا چند مقام باشه. لذا وقتی میگیم تنوع ردیف، منظور این هست که هر نفسی با نفس قبلش به لحاظ ساختار آهنگ باید متفاوت باشه، گرچه همه اینها میتونه در 1 مقام باشه. مثلا اگر کسی با بیات 2 کا شروع کرد، نفس بعدیش میتونه در 1 ردیف دیگری از بیات باشه، مثلا بیات نوا یا بیات حسینی یا بیات عجمی، بیات محیر و همچنین بیات های دیگری که حالا هست. لذا اینها مشمول تنوع ردیف خواهد شد، حتی اگر کسی بیاد همینها رو در اکتاو 2 تکرار بکنه، یعنی بیاد مثلا فرض مثل مصطفی اسماعیل ردیف های شروع بیاتش رو چند ردیف بخونه، بعد بیاد اوجگیری انجام بده به اکتاو برسه، باز همون ردیف های قبلی رو در اکتاو 2 تکرار بکنه، باز مشمول تنوع ردیف هست. و اینجور نیست که بگیم خب چون اینها در اکتاو اول تکرار شده پس اینها تکرار ردیف محسوب میشه. حالا ممکنه یک کسی چینشش به همین شکل باشه، یعنی کلن در 1 تلاوت 5-6 دقیقه یا مثلا 7-8 دقیقه در مسابقات همش رو از بیات انتخاب بکنه ولی متنوع باشه، یعنی بیات ها تکراری نباشه، این مشمول این بند خواهد شد و امتیاز خودش رو خواهد گرفت. ممکن هم هست کسی بیاد مثلا بعد از چند تا ردیف بیات مقدماتی و اصلا وارد رست بشه یا وارد مقام دیگری بشه و ادامه تلاوت در 1 مقام دیگه یا حتی 1 بخشی از اون مقام رو بخونه، باز 1 مقام جدید بخونه. تا زمانی که چنین فردی متنوع میخواند از نظر ردیف و تکرار ردیف درش نیست، این مشمول تنوع ردیف خواهد شد. فقط اینجا یک سوال پیش میاد که آیا اگر 1 بار 1 نفر مثلا ردیفی رو تکرار کرد، ما بعد ازش نمره کسب بکنیم؟ چون که در 1 بخش دیگری از آیین‌نامه در بخش موارد منفی ما داریم که تکرار ملال‌آور ردیف‌ها موجب کسر مثلا 0.5 امتیاز می‌شود. چون قید ملال‌آور در اونجا هست، بنابراین اگر کسی در جایی که نیاز هست به لحاظ مفهومی، مثلا اومده 1 بخشی از آیه رو خونده، آیه هنوز تمام نیست به لحاظ معنا، می طلبه که باز در همان ردیف قبلی این آیه رو تمام بکنه یا این جمله عبارت رو تمام بکنه و مفهوم رو به پایان برسونه، اگر حتی اینجا ردیف رو تکرار کرد باز اشکال در واقع فنی پیدا نمی کنه تلاوتش. منظور از تکرار ملال‌آور یعنی این که شما 1 نغمه رو چندین بار بشنوید به طوری که احساس خستگی و ملال در شنونده بکنه. این یکی از بخش‌های مهم آیین‌نامه هست که به هر حال گاهی به شکل سلیقه‌ای روش عمل میشه. مثلا بعضی از داورا به خصوص توی رده خواهران دیده میشه که حتما میخوان از یک مثلا قاری که باید مثلا 3 مقام بخونی یا 2 مقام باید بخونی، حداقلش 2 مقام، و اگر کسی مثلا همش رو در بیات بخونه این امتیاز رو بهش کامل نمیدن، که این در واقع با این توضیحاتی که عرض شد محل اشکاله، یعنی ایراد به کار اون داور وارد هست. در واقع ما اجزاء تلاوت رو باید به شکل ردیف‌هایی ببینیم که اینها میتواند سر این ردیف‌ها در 1 مقام باشه، میتونه در چند مقام باشه. مثلا فرض بگیر 1 نفر میتونه 8 مقام هم بخونه ولی از هر مقامی مثلا توی 10 نفس 1 قطعه کوچکی رو بخونه، باز وارد 1 مقام دیگه بشه، خب که این یه مقدار حالا کمتر اتفاق میفته، ولی در این حال اگر همه اینها از 1 مقام هم انتخاب بشه ایرادی بر قاری نیست. حالا اگه سوالی دارید تا اینجا بفرمایید. نه دیگه، ببینید با این فلسفه‌ای که الان در آیین‌نامه هست، نه ببینید اکمال مقامات مال زمانیه که شما به 1 سبک مشخصی استناد بکنید، بگید مثلا ما از نظر ما سبک معتبر در مسابقات سبک مصطفی اسماعیلی که سیستم قرار جواب جواب الجواب خونده میشه. خب با این اوصاف ما همه رو داریم جهت میدیم برن به سمت سبک مصطفی اسماعیلی. پس اگر یکی اومد مثلا حسان خون در مسابقات یا منشاوی خوند یا حتی عبدالباسط که حالا مثلا نگاه میکنید مثلا میاد رست حجاز رو مثلا فقط قسمت اول حجاز رو میخونه بعد وارد رست میشه، خب با این قضیه تمام این سبک ها میره زیر سوال. علت این که تنوع ردیف مورد توجه قرار گرفت این بود که آیین‌نامه رو ببریم به سمتی که همه سبک ها رو شامل بشه و تنوع سلیقه ایجاد بکنه. وگرنه اگر بگیم که خب هر کسی وارد هر مقام میشد باید حتما مقام رو کامل کنه و بعد بره سراغ مقام دیگه، در واقع داریم خودمون جهت میدیم که افراد برن سراغ سبک های خاصی که فقط این شیوه رو دنبال میکنه. بله قدیمی بود دیگه، ما حتی 5 سال پیش هم همین تغییر ایجاد شد. الان تغییری که فقط کرده نسبت به دوره قبلی اینه که بارمش کمتر شده و الا هیچ تفاوتی. خب اللهم صل على محمد و آل محمد. بله نکته دیگری که حالا باز تو بند بعدی آیین نامه هست، اگر سوال دیگری ندارین که بریم بخش بعد. ترتیل نه نمیشه، باید بذاریم این تموم شه چون با هم تفاوتای اساسی داره ترتیل و تأخیر. نه اون تو بله اونم یه بار کفایت میکنه چون شما مساحت رو نمرش کامل میگیرید دیگه، ولی توی بحث زیبایی و جاذبه پرده ها اونجا ما یه بخش دیگری داریم که حالا بهش میرسیم. تو جاذبه و زیبایی پرده ها قطعا با توجه به در واقع اون فرکانسی که تو نفس های مختلف شما ارائه میکنید، مثلا یکی بیاد تنوع ردیف داشته باشه یه بارم اوج بگه ولی همش پایین بخونه، خب این جاذبه کلی تلاوتش کم میشه. ما یه بخش دیگری تو عنوان جاذبه و زیبایی داریم که اونجا بهش میرسیم و مکمل همین بخش هست. اجالتا از نظر تعداد نفس ها و تنوع نفس ها این چیزی که آیین نامه میگه اینه. مورد بعدی تنظیم و توزیع آهنگ ها هست بر عبارات که بهش میگن اندازه گیری یا قیاس. در واقع اون چیزی که حالا ما صبح هم عرض کردیم یکی از مهارت های مهم هست در تلاوت اینه که بعضا ما میبینیم که برخی از قرا در انطباق ملودی که تو ذهنشون هست بر اساس کوتاه و بلندی قطعات دچار اشکال هستن، یعنی زمانی که میخوان یک نغمه رو اجرا بکنن روی اون عبارتی که حالا کوتاه ممکنه باشه یا متوسط باشه یا بلند باشه بعضن دچار دور میشن یا بعضن آهنگ کم میارن، به نوعی که شما احساس میکنید که در انتهای اون ملودی آهنگ چفت نمیشه با کلمات، در واقع تنظیمشون به هم میخوره. این رو ما تحت عنوان اندازه‌گیری یا تنظیم و توزیع آهنگ توی آیین‌نامه دیدیم که 4 امتیاز داره. خب اگر دوستان دقت کرده باشن معمولا در ابتدای عمر تلاوت افراد این عارضه خیلی پیش میاد در خوندن نوجوان‌ها و جوان‌ها که ابتدا نمیتونن خیلی این تنظیم خوبی داشته باشن، به مرور با کسب تجربه بیشتر عیار دستشون میاد که از چه محلی از نغمه یا از چه کلمه‌ای در اون عبارت برن به سمت پایان نغمه و در واقع قفله رو به جا و به درست تحویل بدن. این رو بهش میگیم تنظیم و توزیع آهنگ. در مسابقات به دلیل استرس هایی که وجود داره گاهی این اتفاق حتی برای قاریای مثلا کار کشته یا متبهر هم پیش میاد که یه وقتایی در یه نفس ممکنه دچار این عدم تنظیم بشن و به هر حال اینجا مورد کلمش یاد داشت میشه که آقا مثلا در قفله فلان ایشون کلمش مثلا جفت نشد یا آکسانش به هم خورد. این آکسان که میگم ربطی به اون آکسان نداره، دقیقا عدم تنظیم اینجا ارتباط با تکیه های صوتی هم در کلمه پایانی پیدا میکنه که و به هر حال این هم یکی از ایرادات هست که در مسابقات میاد. هرچه مسابقات سطحش میره بالاتر، یعنی مثلا فرض بفرمایید از استانی میایم به سطح کشوری، این اشکال کم تر دیده میشه، ولی اینجور نیست. به هر حال به عنوان یک ضابطه کنترل کننده باید این تو آیین‌نامه باشه که اگر موردش پیش اومد به هر حال کسب بشه از فرد قاری. مورد بعدی که تقریبا یه مقدار روش صحبت شد، بحث رعایت تکیه‌های صوتی یا نبر صحیح کلمات هست که باز اونم 4 امتیاز داره که تقریبا توضیح داده شد. بیشتر تکیه‌های آوایی مورد نظر هست در این بخش، نه حتی نبر جمله که گفته شد در بخش قبلی. اینم سومین مورد هست. مورد بعدی قدرت تنقیم یا پردازش نغمات هست که این یک مقدار نیاز به توضیح داره. هر قاری ممکنه در استفاده از ردیف‌ها و الحان تحرک‌های مختلفی از خودش نشون بده. یک کسی ممکنه با فراز و فرودهای بیشتری یک نفس رو ارائه بکنه یا تحرک بیشتری از خودش نشون بده. یک قاری ممکنه یه مقدار ساده‌تر بخونه یا به اصطلاح امروز یا خطی بخونه نغمات رو. مثال بارزش مثلا میتونیم بگیم که فرض فرمایید که مثلا تلاوت‌های استودیویی مرحوم عبدالباسط که یه مقدار ساده‌تر هست ردیف‌ها و الحانش در قیاس با مثلا ردیف‌هایی که کسی مثل حسان یا شهات یا مصطفی اسماعیل ارائه می‌کنه. یکی از پارامترهای قدرت تنقیم یا پردازش نغمات همین در واقع وسعت نوت‌هایی است که در یک نفس یک قاری نشون میده. یعنی این که فرض بفرمایید اگر یک نفر مثلا توی بیات حسینی شروع کرد به خوندن، تلورانسی که در نوت هول و هوش این بیات حسینی نشون میده ممکنه 1 پرده الا 2 پرده باشه، در حالی که ممکنه یک نفر حتی به اکتاف هم فرود بیاد و باز مجددن برگرده به همون بیات حسینی یا درجه 5 بیات. تفاوت این دو نفر در قدرت تنقیم دیده میشه. یعنی این که یک نفر با اون شیوه میخونه تا کسی که یه مقدار خطی تر و ساده تر میخونه، تفاوتشون در قدرت تنقیم مشخص میشه. باز یکی دیگر از معیارهای قدرت تنقیم این هست که قاری در هنگام اجرای نغمات به ظرفیت کلمات از نظر نغمه پذیری توجه کنه. برخی از کلمات قرآنی هستن که یه مقدار خشک‌ترن، جامدترن، یعنی ساختار اون کلمه از نظر هجا جوری هست که شما نمیتونید روش مانور بدید. مثلا کلمات در واقع کلماتی که از هجاهای کوتاه یا هجاهای با سکون تشکیل شده، مثل همون کلمه واستفزز که مثال زدم. این شما در کلمه واستفزز نمیتونید مانورای لحنی داشته باشید، در حالی که مثلا در کلماتی که غنه دارن یا حروف مدی توش هست این ظرفیت بیشتر هست برای نغمه پذیری. خب حالا ممکنه یک قاری بدون شناخت لازم از کلمات شروع کنه به اجرای نوت‌ها و درجات و نغمات و اینها. یکی از چیزایی که توی بخش قدرت تنقیم دیده میشه اینه که قاری، ببینیم واقعا قاری با شناخت این کار رو انجام میده، روی کلمات مناسب مانورهای صوتی و لحنی انجام میده یا در جاهایی که این ظرفیت وجود نداره. این هم باز یکی از معیارهای قدرت تنقیم هست. مورد بعدی اجرای فواصل هست که یه نمونه‌شو صبح عرض کردم. همونطور که میدونید ما میتونیم درجات یک مقام رو به شکل پلکانی اجرا بکنیم یا میتونیم به شکل یک فاصله اجرا کنیم. مثلا فرض بفرمایم بگیم 1 2 3 4 آها ها ها، این 4 نوت بیاته. میتونیم بگیم آها 1 4 1 2 3 4، 2 3 رو حذف کنیم 1 و 4 اجرا کنیم. به این میگن یه فاصله 4 در موسیقی تلاوت و در همه موسیقی ها. حالا اگر بیایم مثلا 5 در نظر بگیریم 1 2 3 4 5 1 5، این میشه یه فاصله 5. خب به همین نسبت باز شما میرین بالاتر 1 2 3 4 5 6 7 8 یک هشت هشت یک هشت یک هشت یک، این میشه یه فاصله هشتم. یک هشت. در تلاوت قرآن ما در بین قراء مصری میبینیم که بعضی ها از این فاصله ها خیلی بیشتر استفاده کردن، البته همه اینها استفاده کردن، منتها خب بعضی ها فاصله هاشون نزدیکه، مثلا فاصله چهارم رو خیلی ها اجرا کردن، شاید بگم همه، اما فاصله هشتم رو مثلا در عبدالباسط شما نمیبینید، در عبدالفتاح زیاد میبینید، در مصطفی میبینید، در حسان میبینید. خب اجرای این فواصل در حین خوندن تمرکز ذهنی زیادی میخواد، گوش قوی میخواد، ولذا اگر کسی بتواند این فاصله ها رو در تلاوت نشون بده، البته متناسب با سبکش، باز این میتونه به عنوان یک شاخص برای قدرت تنقیم شناخته بشه که اونایی که حالا از این فاصله ها بیشتر استفاده میکنن یا خیلی دقیق و جوست استفاده میکنن، اینها خب امتیاز بیشتری میگیرن تا کسایی که فقط باز توی یک خط مشخصی میخونن بدون هیچ فراز و فرودی. همچنین استفاده از ترکیبات، ترکیباتی که در تلاوت قرآن وجود داره بین دو مقام یا بین دو جنس از مقام میتونه اتفاق بیفته، این هم باز یکی از شاخصهای قدرت تنقیم هست. اینا رو اگر بخوایم حالا بشماریم زیاد میشه، مجموعه اینها نشون میده که یک نفر قدرت تنقیم یا قدرت پردازش نغماتش بیشتر هست یا کمتر هست، که معمولا این پنج امتیازی که برای این بخش در نظر گرفتن رو در پنج سطح میبینن، سطح مبتدی یا ضعیف، سطح متوسط، قابل قبول خوب و ممتاز. پنج امتیاز داره این بخش. بله، حالا مثلا شما نگاه کنید در داوری اگر بخواید فرض بفرمایید که یک معیاری رو برای مثلا حد اعلای قدرت تنقیم در نظر بگیرید، قطعا تلاوت کسی مثل حسان میتونه به عنوان یک معیار اساسی مورد توجه قرار بگیره، بعد بقیه به نسبت اون سنجیده بشن. حالا جای سوال پیش میاد که خب آقا اگر که باز شما میگید که مثلا ما روی سبک خاصی نظر نداریم، پس چرا الان میگید که مثلا حسان میتونه مثلا نمره 5 بگیره تو این بخش، ولی عبدالباسط اگر کسی اومد خون مثلا قدرت تنقیمش میشه 3 یا 3.5 میشه؟ خب ببینید، به هر حال چون ارزش هنری لحن یکی از معیارهاست در خوندن، کسایی که از افعال ساده به سخت پیش میرن و هرچه کار سخت‌تر میشه در واقع اون کار میتونن اجرا بکنن، قطعا امتیاز بیشتری میگیرن. ممکنه همون کسی عبدالباسط میخونه در بخش قدرت تنقیم امتیاز کمتری بگیره نسبت به کسی که مصطفی اسماعیل یا شهات یا نمیدونم حسان میخونه، اما همون فرد ممکنه در بخش جاذبه نغمات و تاثیرگذاری امتیاز بیشتری بگیره، خشوع در تلاوت امتیاز بیشتری بگیره. مجموعه اینها رو که سر هم در واقع جمع‌بندی میکنیم، میتونه یک تلاوت حتی با سبک عبدالباسط از یک تلاوتی با سبک حسان بالاتر قرار بگیره، گرچه در بخش قدرت تنقیمش ممکنه امتیاز کمتری هم گرفته باشه. اینم در مورد این قسمت. حالا سوالی اگر دارین بفرمایید، این بخش رو اگر متوجه شدید یا نشدید نمیدونم. حالا دوستان یکم بعد از ظهر و عزیزانم در حالت چرت تشریف دارن، خود من از همه بیشتر خوابم میاد. بله، خب مورد بعدی بحث القای معانی و رعایت تعبیرات با استفاده از مهارت‌های صوتی و لحنی است. همونطور که بدونید اخیراً رو کرده آیین نامه رفته به سمت توجه به معناگرایی در تلاوت، و خب ما هم که خوشبختانه همه منتظریم یه چیزی باب بشه و هی خلاصه دامن بهش بزنیم. الان تو این هفته گذشته حداقل بنده 4 تا مصاحبه کردم با این خبرگزاری مختص راجع به معناگرایی در تلاوت، مثل این که مثلا 30 سال این قضیه تو کشور نبوده، حالا یه دفعه همه به فکر افتادن که تلاوت ها بدون توجه به معنا بوده، در حالی که اینجور نیست. واقعا خود همین بحث وقف و ابتدا در تلاوت، دیروز پریروز بود یکی از آقایون زنگ زد از خبرگزاری فارس، گفت که حاج آقا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری راجع به معناگرایی و اینها، گفتم آقا چی کار باید کرد که مثلا این قضیه تو مسابقات برجسته بشه؟ گفتم آقا بوده این داستان، خب وقتی یه کسی میاد وقف و ابتدا رو رعایت میکنه و جمله بندی های قرآنی رو از نظر معنا رعایت میکنه، یعنی توجه داره دیگه. 15 نمره گذاشتن برای همین دیگه، پس توجه به معنا بوده. اما اگر منظورتون القاء معانیه و اون تکنیک هایی که کمک میکنه که معنا در ذهن شنونده حک بشه، یه کلاس بالاییست در تلاوت و به این راحتی هم کسی بهش دست پیدا نمیکنه. باید آموزش دیده بشه از خدمت شما که افراد بیان بفهمن اصلا القاء معانی یعنی چه، چه ابزاری داره. تو این بخش ما در واقع توجهمون به این ابزار هست، یعنی به بخش القاء معانی با توجه به مطالبی که یا ابزارهایی که در اختیار هست. من یه مثال میزنم خدمت شما. ببینید یک گوینده ورزشی انگامی که داره، اینو به خاطر این مثال میزنم که خوب تو ذهن افراد میمونه، مثلا داره یه مسابقه فوتبال رو گزارش میکنه، خب طبیعیه که این از زمانی که شروع میکنه به گزارش و معرفی بازیکنها تا زمانی که مسابقه شروع میشه و بعد هیجاناتی که در بازی اتفاق میفته، احتمالاً گلی که رد و بدل میشه فلان، فرکانس صداش دائما در حال تغییره، یعنی یه جایی پایین صحبت میکنه یه جایی بالا صحبت میکنه. بدیهیه اون وقتی که گلی زده میشه ایشون مثلا با یه هیجان خاصی فرکانس داره گل گل مثلا سر صدا میکنه. اونجایی که مثلا حالا بازی در شرایط عادیه دارن افراد به هم پاس میدن، مثلا میگه که شماره 8 پاس میده به شماره 5، اینجا دیگه احتیاج به داد زدن نداره دیگه. حالا شما بیاین برعکسش کنید، یعنی جا به جاش کنید. مثلا وقتی که گل زده میشه مثلا، یا مثلا وقتی پاس میدن یه دفعه بلند بگه آقا پاس داد پاس، خب این مسخره میشه دیگه. وقتی که گل میزنم میگه که بله الان یک گلی وارد دروازه شد و خب نتیجه شد 1-0 مثلا به تیم، به نفع تیم فلان. خب نگاه کنید شما، این یه گزارش مسخره ای میشه، مثلا همه تعجب میکنن چرا اینطوریه. دقیقاً بعضی وقتا در آیات قرآن یک قسمت هایی به عنوان تابلوی اون قطعه نیاز هست که قاری اینو در پرده بالا بخونه، یه جاهایی واقعا نیاز نیست در پرده پایین خونده بشه، در پرده بالا خونده بشه، بعد پرده پایین خونده بشه. ظاهرا این قصه تا قرن 12 هجری، هجری قمری، مورد توجه بوده در تلاوت قرآن، چون تو منابع ما داریم که به اصطلاح جایی هست که میگه که یقرأ القرآن ينبغي للقارئ ان يقرا القران، یا ان يقرا القران، نمیدونم والا احتمالاً بعد يقرا القران باشه یا يقرا القران یا يقرا القران على سبع نغمات و ما جاء من المفتريات فبالاخفاء والترقيق و ما جاء في ردها فبالاعلان والتفخيم. حالا این نغماتی که در اینجا گفته شده، منظور مثلا بیات و حجاز اینها نیست، منظور که در واقع کیفیت خوندنش باید به گونه‌ای باشه که اونجایی که بحث افتراهایی هست به حضرت حق تعالی، یا مثلا نکاتی که حالا گفته میشه گاهی به عنوان یک شبهه از سوی کفار و معاندین و مشرکین مطرح میشده، اینا باید پایین خونده بشه. فبل اخفاء و ترقیق و ما جاء فی رده ها فبل اعلان و تفخیم، اونجایی که در مقابلش مطلب رد میشه و گفته میشه، مثلا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، بعدش میگه و ما من اله الا اله واحد. اون قول کفار یا قول به اصطلاح مسیحی هاست که میگن که خدا سه تاست، در حالی که خداوند اینجا این جمله رد میکنه و ما من اله الا اله واحد. خب بر طبق این منطقی که وجود داشته و در کتب قدیم اومده، قاری اونجا رو نباید بلند بخونه، چون یک امر ناشایستی است که به خداوند سبب داده میشه. اینو بیاد مثلا تو پرده اوج بخونه، بعد بیاد جوابشو در پرده پایین بخونه. پس فراز و فرودای قرائت خیلی ارتباط تنگاتنگی با معنا داره. ما داریم میگیم که و جعل کلمت الذین کفروا السفلی، درست میخونم آقای آقایی، و کلمت الله هی الاولیا. بنابراین کلمت الله وقتی در اوج هست و در بالا هست، هر چیزی هم که منتسب به خداوند هست بالاست، و اون چیزی که در مقابلش از سوی کفار نقل میشه باید پایین خونده بشه، پسته، پایینه. حالا اگر جای اینها به هم بخوره، منطق القاء معانی به هم میخوره. این دقیقا مثل همون چیزیست که عرض کردم که یک متن رو شما بدید به یک مثلا گزارشگر تلویزیون یا رادیو، این رو بر فرکانس صداش رو، فراز و فرودای صداش رو بر اساس متن تنظیم میکنه، یه جایی رو بالا میخونه، یه جایی رو پایین میخونه. همین اتفاق در تلاوت میفته. به این میگن مثلا مواکبه. یکی از ابزارهای قاری برای القاء معانی مواکبه هست. چون نگاه کنید مثلا مصطفی اسماعیل در سوره بقره، کل نفس ذائقه الموت، این به عنوان یه حقیقتی که همیشه در زندگی ما هست که بالاخره هر انسانی مرگ رو خواهد چشید، این رو سه بار در پرده‌های مختلف و پرده اوج فریاد میکشه و حک میکنه تو ذهن شنونده. حالا یه نفر بیاد مثلا یه قسمتی از آیات رو به عنوان اوج صدا و مثلا نقطه اوج انتخاب بکنه که خیلی مناسبتی نداره، یعنی گزینه‌های بهتر رو ول کنه، بیاد مثلا یه گزینه رو انتخاب بکنه و اونجا رو در اوج بخونه که از نظر مفهوم خیلی تناسبی نداره. باز از ابزارهای دیگری که وجود داره بحث